من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما اصطددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باغ ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نظام جامعه به حرمت نهادن به تعهدات محلی و منطقی و بین المللی است. اگر جامعه بخواهد منسجم باشد به مقصد برسد، چاره جز رعایت اون قوانین داخلی و همچنین بین المللیش نیست. یکی از اون قوانین مهم مسئله رعایت عهد است. لذا در این بخش از آیات گاهی به رعایت عهد عهد میکند، گاهی نقض عهد را نهی میکند، گاهی منافع رعایت عهد را ذکر میکند، گاهی مضار نقض عهد را ذکر میکند، گاهی وعده وفا به عهد را ذکر میکند، گاهی وعید نقض عهد را ذکر میکند، گاهی معنای وفای به عهد را تحلیل میکند که حفظ وحدت است، گاهی معنای نقض عهد را تحلیل میکند که رجوع از وحدت به کثرت است، گاهی تعلیلی برای منافع وفای به عهد ذکر میکند که چرا اون اثری که بر وفای به عهد بار است بهتر از سود نقد و موقتی است که در اثر اختراق به نقض عهد نصیبتون می شود. این معنای تبیان است، این معنای یبین لکم است، این معنای بیانون است. گاهی می فرماد قرآن بیان است، گاهی فرماد یبین لکم است، گاهی فرماد تبیان است. این که یک مطلبی را تحریر بکند، مبادی داخلی، مبادی خارجی، مقتضی او و مانع او، شرایط او و موانع او، وعد او و وفای او، مدح او و قطع او، همه را تبیین کند، این می شود بیان، این می شود تبیان، این می شود تفصیل، این می شود یبین لکم. تنها صرف یک دستور نیست. ملاحظه فرمودید بعض این که فرمود و اوفو به عهد الله، بعد فرمود ولا تکونو کلتی، نقض عهد نکنید، که اول امر است بعد نهی. بعد انگیزه این کار را هم فرمود این است که ان تکون امتون هی اربا من امت. بعد فرمود اگر یک گروهی، یک حزبی، یک امتی عربا شدن، ربوه شدن، ربو شدن، رو آمدن، این امتحان است، این کمال نهایی نیست، هنوز تو راهن و امتحان است. حالا که در کلاس امتحان یک کسی رو بردن یه جایی دارن می آزماین، این که فخر نیست، این که کمال نیست، این هست تو راهه. فرمود انما یبلوکم الله به هذا به، که این با انما که مفید حسره است نشون میدهد که اون چه که ما به اینها دادیم که اینها رو آمدن، اربا شدن، ربه شدن، برجسته شدن، فقط امتحان است. خب اگر فقط امتحان است که معلوم شد پایان راه نیست دیگه. بعد فرمود از اینکه یه عده اربا میشوند، یه عده رو میان، یه عده منزوی میشوند، بعد دوباره به عکس میشود، این اختلاف آزمون الهی است. اگر ذات اقدس اله میخواست همه شما را یک گروه قرار میداد، بل اجبار یا مسلمان میشدید یا کافر، ولی این کمال نبود. از اینجا معلوم میشود که اختلاف با هدف خلقت منافات ندارد، که بعضی مؤمن باشن بعضی کافر، با هدف خلقت منافات ندارد. هدف خلقت این است که انسان با اختیار خود به کمال برسد، نه با اجبار. پس اگر جامعه افرادش مختلف بودند، بعضی مؤمن بودند بعضی کافر، این با هدف خلقت مخالف نیست. این یک. ثانیاً این اختلاف از قلمرو قدرت خدا بیرون نیست که بر ساختار خلقت تحمیل باشد و خدا نتواند جامعه را متحد و منسجم کند. فمون لو شاء الله جعلكم امتا واحده. این همان است که در بخشای دیگر فمون لو شاء الله آمن من فی الارض کلهم جمیعا. دلهای همه به دست مقلب الغروب است، اون دلها را تسخیر بکند، یا با شوق یا با حراس که به طرف ایمان گرایش پیدا کنند، ولی این فایده ندارد. پس اختلاف مخالف اون غرض اصلی خلقت نیست. اولا اختلاف تحمیلی بر ساختار خلقت نیست که خدا را مقهور کند، مجبور کند. ثانیا فرمود اینا معجز نیستن، ما هم مسبوق نیستیم که اینا بشن سابق. مطلب سوم آن است که اختلاف تحلیل وحدت به کثرت است. از کثرت کاری ساخته نیست، از پراکنده، از اون جهت که پراکندن کاری ساخته نیست. اگر اینها همکار هم باشن، هماهنگ هم باشن، هدف مشترک داشته باشن، موافقن. وگرنه از کثرت محض به ماهی کثرت محض کاری ساخته نیست. این بنا را هم با بیان عقلی روشن میکند، هم با تمثیل معقول به محسوس. خب یک تناب اگر بخواهد یه باری را ببندد، باید این کثرتش به وحدت منتهی بشود. یعنی این نخها 100 تا نخ، 200 تا نخ، کمتر و بیشتر که به هم گره میخورن میشه یک تناب. اگر این غزل که واحد است، به هم بافته شده است و دوخته شده است، کاری از او برمی آید، این بخواهد دوباره به حالت پشم و پنبه در بیاید، یعنی این وحدت بشه کثرت. یک تناب، این تناب واحد است دیگر. اگر کسی ای رو دوباره به صورت اون پنبه یا پشم اول در بیاورد، این واحد می شود کثیر، این وحدت می شود کثرت، و از کثرت کاری ساخته نیست. لذا تعبیرش این از تعبیرش است که تتخذون ایمانکم دخلن بینکم ولا تکونو کلتی نغزت غزلها من بعد قوتن انکاسا. این رو جمع ذکر کرد، نفرمود نکسا. این انکاس جمع نکس است. اون غزل بافته شده نیرومند و قوی که یک تناب است، حالا شو صد نخ، از صد نخ که کاری ساخته نیست. انکاس شد، غزل که مفرد بود جمع شد، جمع یعنی پراکنده. این وحدت به اون کثرت در آمد، اون اتفاق به این اختلاف در آمد. فرمود مثل کسی نباشد که نکست غزلها من بعد قوتن انکاسا، یعنی سیرت الواحده کثیرا، باز کثیر کاری ساخته نیست، از هزار تا آجر کنار افتاده که دیوار و اتاق و بنا پدید نمی آید. وقتی می شود اتاق، وقتی می شود مسجد، وقتی می شود حسینیه، کنار هم باشند و هماهنگ باشند. لذا اختلاف عبارت از تبدیل وحدت به کثرت است، چه اینکه تعبیر قرآن است که نغزت غزلها، نه اغزالها، نغزت غزلها. این غزل مثل خلق که معنی مخلوق است، این مغزول، این بافته شده که واحد است، این واحد را کثیر کرده. خب از کثیر چه کاری ساخته است؟ اگر کسی دیوار چیده شده را تخریب بکند میشه هزار تا آجر. خب از هزار تا آجر چی ساخته است؟ از جدار واحد کار ساخته است، نه از هزار تا آجر. لذا تعبیر قرآن کریم این است که اگر کسی غزل را انکاس کرد، یعنی واحد را کثیر کرد، خب قهرن بی نتیجه است. خب پس گاهی امر می فرماید اوفو به عهد الله، گاهی نهی می کند که لا تکونو کلتی نغزت غزلها، گاهی از باب تشبیه معقول و محسوس مسئله اختلاف را تحلیل می کند که این ارجاع وحدت به کثرت است. بعد هم می فرماید اگر خدای سبحان می خواست شما را یقینا متحد می شد. در سوره مبارکه هود بخش پایانیش این آیه آمده است که آیه 118 سوره هود قبلا این چنین گذشت: ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. در چند جای قرآن آمد که اگر ذات اقدس اله با قهر و فشار بخواهد جامعه را متحد بکند میتواند، لکن اون اثر ندارد. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا يزالون مختلفین. غالبا هم دائما بشر با هم اختلاف دارند. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، مگر کسی مشمول رحمت الهی باشد که وحدتشون رو حفظ میکنند. و خدای سبحان هم بشر را برای رحمت خلق کرده، نه برای غضب. در سوره مبارکه انعام هم که قبلا گذشت مسئله اینکه اختلاف تحمیلی بر قدرت خدای سبحان نیست آمده. آیه 35 سوره انعام این است که و این کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض و سلما فی السماء فتأتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. اگر اینا اختلاف دارن، خدای سبحان اینا رو آزاد گذاشته، نه به نحو تفویض، تا بیازماید. و اگر میخواست با قهر و غلبه اینها رو متحد کند یقینا میتوانست. خب پس این اختلاف تحمیلی بر ذات اقدس اله نیست و تبدیل اختلاف به اتفاق از روی قهر و غلبه مقدور خدای سبحان است. اما جریان اضلال و هدایت که قبلا مکرر گذشت که هدایت دو قسم است، هدایت ابتدایی و هدایت پاداشی، اما اضلال فقط یک قسم است. اضلال ابتدایی با نداری، اضلال کیفری است. و معنای اضلال هم این است که خدای سبحان اون توفیق را برمی‌دارد. این توفیق را که برداشت، این شخص را به حال خود رها می‌کند. این که ما میگیم الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، همین است. وگرنه اون خدای سبحان کسی را به حال خودش رها بکند به نوع تفویض، او محال است. زیرا یه موجودی که فقیر به ذات است چگونه میشه او رو رها کرد؟ او معنا که مستحیل است. یعنی خدایا لطفت رو از ما نگیر. و اگر خدای سبحان کسی رو به حال خود رها کرده، آزادانه او هر کار رو خواست انجام بدهد، از اون به بعد خدای سبحان ای رو گرفتار رفیق بد میکند، اما با حفظ اختیار. این که فرمود من یعشو ان ذکر رحمان نغیز له شیطانا فهو له قرین، یک رفیق بدی همراه بدی ما به او میدیم، اما اختیار او همچنان محفوظ است. اون همراه بد که شیطان است در قیامت میگوید به این که ما انا به مستخکم و ما انتم به مستخی، اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، لا تلومونی و لوم انفسکم، من سرزنش نکنید، خودتون سرزنش بکنید، من رفیق شما بودم. رفیق شما بودم یعنی شما رو دعوت میکردم، همین میخواستید نیایید. این چنین نیست یک کار وجودی به نام زلالت مطرح باشد به خدای سبحان با آدم زلالت بدهد. اون توفیق را از آدم بگیرد، این رفقای بد او رو دعوت میکنند، نمجابت میکنند، و این همان است که افراد رو به حال خودشون رها میکنند. اگر کسی از این حد تجاوز کرد، از اون به بعد ذات اقدس اله این شیطان را به عنوان کلب معلم بر او می گمارد که او را گرفتار عذاب علیم بکند، که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا یک، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون دو، که این دو طایفه آیه بدتر و دشوارتر از اون طایفه است که نغیز له شیطانا فهو له قرین. خب شیطان یک کلب معلم است، کاری با آدم ندارد، فقط دعوت میکند. یه وقتی هم اگر بخواهد سلطه پیدا کند، این برای کسی است که اون شخص تمام راه های توبه و انابه را به سوی اختیار خود به روی خود بسته است. لذا فرمود چون انسان مختار است، مسئولم هست. بل تسألون عما کنتم تعملون. در این زمینه اتخاذ ایمان به عنوان دخل و دخل و دقل و امثال زاله که تحلیلش در روزهای قبل گذشت، گاهی ضمناً نهی میکند، مثل آیه 92 که قبلا گذشت، بلا تکونو کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسن تتقیزون ایمانکم دخلن بینکم. حالا یا جمله حالیه است یا استفهام انکاریست، ولی در ضمن اون نهی قرار گرفت. الان مستقلن و مستقیمن محور بحث قرار میگیرد در آیه 94، فرمود بلا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. اونجا زمینی بود، اینجا به صراحت است. در جریان نقض عهد و اینکه انسان ایمان را دخل و دغل یا وسیله درآمد و سوداگریش قرار بدهد، چندین خطر را ذکر میکند. سه خطر اینجا مطرح شده است. اولین خطر این است که حد که حرمت الهی است، بلکه قد جعلتم الله علیکم کفیلا، شما در حضور خدا به عنوان محضر خدا و مظهر خدا این تخلف رو کردید، چون خدا را کفیل قرار دادید، به او سوگند یاد کردید، حد که حرمت کردید و بی‌ادبی کردید. یک. بعد هم خطر دومش به تذوق و سوءه می چشید، نه می نوشید. اون عذاب اندک رو میگن تذوق. خطر سوم و لکم عذاب عظیم. حالا اینا مراحلی دارد، درجاتی دارد، قدم به قدم پیش می آید. این سه خطر نقد است. اون خطر اخلاقی هست به نام ترک ادب هست، و بود این کار را نکنید، برای اینکه قد جعلتم الله علیکم کفیلا. اون خطر بعدی که به تذوق و سوء، این ممکن در دنیا دامنگیرتون بشه. خطر سوم که خطر نهایی است، ولکم عذاب عظیم، مربوط به معاد است. پس این سه خطر نقد را اینجا ذکر فرمود. بلا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم. اومد به تذوق و سوء جمع بیاد. این تحلیل گاهی به صورت تبیین عقلی است، گاهی به صورت تشبیه معقول به محسوس است. اونی که به صورت تشبیه معقول به محسوس بود همین جریان بلا تکون و کلتی نغزت غزله ها من بعد قوت انکاسا که قصه اون امرأی حمقا را به عنوان مثال ذکر فرمود. این که فرمود به تزل قدمان بعد ثبوتها، اینم همان است. یک کسی که ثابت قدم است، قراری گذاشته، عهدی بسته، معاهده با دیگری دارد، این دارای ثبات قدم است. بعد بیاد نقض عهد کند، یعنی بعد از ثبات قدم بلغزد، مثل اون زن که بعد از غزل نقض کند. اونجا فرمود تتخذون ایمانکم بینکم دخل فلا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوتین انکاسا. اینجا میفهمد من بعد ثباتین زلتن فتزل قدمون بعد ثبوتها. خب اگر کسی ثابت قدم بود، در جامعه مستقیم بود و منش و روشش پایدار بود، مورد اعتماد مردم بود، بعد پاش بلغزد بی‌حیثیت بشود، مثل همان است که رشته را دوباره پشم و پنبه کند. فتزل قدمون بعد ثبوتها، این یه بیان دیگری است شبیه اون بیانی که تکور نغزت غزلها من بعد قوتن انکاس. این و تزوغ و سو خطر دوم است. اون خطر اول فقط جعلتم الله علیکم کفیلا که حد حرمت الهی است. این خطر دوم که تزوغ و سو است. حالا ممکن است ذات اقدس الهی در دنیا انسان را مصدوم حسیه بکند، بعضی از گناهان کیفرهای مختصر را در دنیا بچشاند که در حد ذوق و چشیدن است، نه نوشیدن و غذا خوردن. اونجا در جریان قیامت فرمود این طعام عصیم است، غذاست که میخورن. لیس لهم طعام الا من ذریع، این طعام عصیم است، لا یأکله الا الخاطئون. خوردن و نوشیدن یه مطلب است، چشیدن یه مطلب دیگه است. این چشیدن مقدمه اون نوشیدن است. اون اندک را میگن ذوق، اون کامل را میگن نوشیدن، خوردن. فرمود خوردن اونها و نوشیدن اینها تو معاد است، ولی چشیدن اینها ممکنه تو دنیا باشد یا نه در همون برزخ قرار بگیرد یا در خود قیامت این چشیدن حاصل بشود. و تزوق و سوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. این عذاب عظیم مال قیامت است. این صد عن سبیل الله، این صد هم به معنای انصرف است، یعنی صد نفسه عن الایمان، خودش بازداشت، مثل خودسانسوری، خودش بازداشت از ایمان، خودشو منصرف کرد. صد نفسه عن الایمان یا صد غیره عن الایمان، خودش را از ایمان باز داشت، خود سانسوری کرد، خود سوزی کرد و مانند اون، که این صد برای انصرف است. یا نه دیگران را از راه خدا باز داشت. فرمود چون خودشون را یا دیگران را از راه خدا باز داشتن، هم ذوق عذاب دارن باید بچشن، هم ملکم عذاب عظیم. تذوق سوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. این لام لام اختصاص است، نه لام منفعت، تا بگیم به قرینه مشاکله گفته شده، وگرنه باید میفرمود و علیکم عذاب عظیم. نظیر اون که در سوره مبارکه استراس که این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام لها هم لام اختصاص است، چون لام اول هم لام اختصاص بود. این له در برابر علیه نیست تا گفته بشود که لام دوم رو مشاکله گفته شده. هر دو لام برای اختصاص است، یعنی عمل مخصوص عامل است. اگر حسن است مال عامل است و اگر قوی است باز مال عامل است. اینجا هم این عذاب مخصوص شماست، برای اینکه بین فعل و فاعل، بین اثر فعل و فاعل اون رابطه اختصاصی برقرار است. و تذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. بله بله. چرا هم این یسدون انفسهم این اطلاق دارد؟ اینطور نیست که فقط زال مزل رو شامل بشود، زال رو هم شامل بشود. یه وقت هست یه کافر است که تبلیغ سو ندارد، خب اونم مشمول است. صد عن سبیل الله کرده، یعنی صد نفسه عن سبیل الله. یه وقت هست نه، یه کافر است که تبلیغ سو هم میکند. اون کافری که تبلیغ سو میکند خودش از سبیل خدا منصرف است و دیگران را هم باز می‌دارد. زلو و ازلو در باره اون گروه تعبیر قرآن است که زلو و ازلو. اما اونا که نه، کافرن، تبلیغ سو نمی کنن، این زلو، اینا صدوا انفسهم عن سبیل الله. این که فرمود به ما صددتم اطلاق دارد، هم شامل می شود صددتم انفسکم عن سبیل الله یعنی انصرفتم، هم صددتم غیرکم عن سبیل الله یعنی ازللتم. خب اما دلیل این که با چرا این نقض عهد حرام است و پیمان شکنی زشت است تحلیل میکند. میفهمد بگه چی گیرتون میاد؟ شما با نقض عهد چی کار میخواد بکنید؟ این دیگه حالا تبیین است تو تحلیل و تعلیل. اونا حکمای کلامی بود که ذکر کرد، فرمود به این که حد که حرمت الهی است، ذوق چشیدن عذاب است و عذاب عظیم، این سه خطر. اما حالا تحلیل میکند، فرمود که از در روانی چی باعث میشه، چی بادارتون میکنه که نقض عهد بکنید، چی گیرتون میاد؟ این موعظه است. این هم همان است که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه بجادلهم بالتی احسن. این جدی موعظه است که وعظ جذب الخلق الى الحق است. اما چی گیرتون میاد؟ شما اگر نقض عهد نکنید به یه متاع پایدار میرسید، اگر یک نقض عهد بکنید به یک متاع اندک، یک زود گذر، دو بمیرسید، چیزی گیرتون نمیاد. ولا تشترو به عهد الله ثمنن قلیلا. این عهد فروشی، این پیمان فروشی، این امضا فروشی زیانبار است. چرا؟ چون چیز کمی گیرتون میاد. چی گیرتون میاد؟ اگر تازه کل دنیا را هم به شما بدن که شما پیمان فروشی کنید، قل متاع الدنیا قلیل، چرا صد منگی مختصه یه مبلغی پول خوردی به شما میدن؟ بعد هم پایدار نیست، معلوم نیست تا کی بمونه. هیچ کس اون توان را ندارد که حیات خود را تضمین کند. این کم بودن و اندک بودن را در این آیه بیان فرمود که بلا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. بعد در همین آیه فرمود این نه تنها اندک است بلکه شرم هست. چرا؟ برای اینکه انما عند الله و خیران، این خیر چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی اون چی که پیش شما شر است. پس اولا کم است و ثانیاً چیز بدی است، چیز خوبی نیست. از در رسم الخط قرآنی در این گونه از موارد باید ان از ما جدا نوشته می شود، چون اون ما اسم است برای انه که حرف مشبه به فعل است. مثل وعلمو ان ما غنمتم، که اون ما اسم ان است. در مواردی که انما یا انما حرف است و مفید حسر است، البته اون باید ان یا ان با ما متصل نوشته بشه. رسم الخط این چنین اقتضا میکند که در این گونه از موارد ان یا ان از ما جدا نوشته بشه. و علمو ان ما غنمتم من شیئن فان لله، نه انما. انما و انما حرف است برای افاده هست، اما در رسم الخطایی که همونطور از دیر زمان رسیده است اینطوره. حالا باید یه فنی ارائه بشه، یه معیاری، یه ضابطه‌ای که کجا انما را متصل می‌بینن، کجا جدا می‌بینن. این که اینا برخی رساله‌هایی نوشتن گفتن این معنعن است و تا عصر معصوم بود، آیا به روایت منتهی است یا به تاریخ؟ اگر روایتی باشد که از معصوم سلام الله رسیده باشد حجت است، وگرنه حجت نیست. باید این انه را از ما جدا نوشت در وعلم و انه ما غنمتم، این انه را از ما جدا نوشت در این آیه انه ما عند الله خیر لکم. اما خب الان تو رسم الخطای فعلی همین انما و انما در این گونه از موارد به هم متصل است. خب ان ما عند الله که الان اینجا انما نوشته شده، تحقیقا اون چه پیش خداست خیر لکم ان کنتم تعلمون. مشکلش اینه که شما این مسائل رو نمیدونید، نمیدونید که این ابزار فانی است یک، و بد است دو. شما گرفتار حسید، حسم این غذا را خوب میدونه، این لباس خوب میدونه، این اتومبیل خوب میدونه، همین. اما دیگه تحلیل عقلی نمی کنید، یک پایداریش و ارزیابی نمی کنید، دو لذا تشخیص خیر و شر را ندارید. این سه ان ما عند الله خیر لکم اومد این رو در آیه بعد تحلیل میکند که چرا اون چی که نزد خداست خیر است و چرا اون چی که نزد شماست خیر نیست. اینجا دیگه ملاحظه فرمودید اون سه مشکلی که قبلا بود، یکی ترک ادب و حد که حرمت الهی، یکی تذوق و سو، یکی عذاب عظیم، هیچ کدام از اونها تو این تحلیل نیست. اینجا یه تحلیل روانی و اخلاقی است، تبیین است. اونجا مسئله کلامی است، اینجا مسئله اخلاقی است. تو مسئله کلامی سخن از وعد و وعید و این هاست، اما اخلاقی تعلیل است، تبیین است و هدایت است که این بد است به این دلیل، اون خوب است به اون دلیل. فرمود بلا تشترو به عهد الله ثمنن، چرا؟ به اینکه قلیل است. یک، اگر شما به عهد خدا وفا کنید که به اوفو به عهد الله امر الهی بود، اون پاداش خیر میبینید، زیرا انما عند الله هو خیر لکم، اگر این مسائل را بدونید. حالا چرا خیر است؟ چرا اون چه که پیش خداست خیر است و اون چه که پیش ماست خیر نیست؟ خب پیش خدا تو بهشت میوه است، اینجا هم میوه است، اونجا هم غذای خوب است، اینجا هم غذای خوب، اونجا هم ارزای غرائز است، اینجا هم ارزای غرائز، چرا اون بهتر است؟ میفرماید سرش این است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه چیزی که فانی است لذت محض ندارد، همون لحظه‌ای که به دست انسان رسیده است انسان احساس به خطر میکند و اینکه رو باید از دست بده، یقیناً از دست میده. چون یقیناً از دست میده احتمال این که هر لحظه از او بگیرن هست، پس با اون اندوه همراه است. وقتی هم که از دست داد اندوهگی میشه، چون چیز پا اینجا جا برای بقا نیست، برای که نشعه حرکت است. مگر چیزی میشه انسان تو رودخانه بندازه و توقع ثبات و آرام داشته باشه. رودخانه رود است، روان است که نمیمونه، که استخر نیست بمونه. که اگر رود است خب روان است. جهان طبیعت متحرک است، حرکت در درون او بافته است. یک موجود سیال اگر چیزی داشت حتما در لحظه بعد به وضع دیگر در میاد، مگه قابل موندنه؟ خب اگر ما تو عالم طبیعتی و عالم طبیعت نشأه حرکت است و حرکت با تغییر و تبدل همراه است، پس ما اندکم ینفد. ثبات که تو عالم طبیعت نیست، ثبات مال عالم ملکوت است. ما اندکم ینفد و ما عند الله باقی. اونجا نشأه بقاست، اونجا که جای حرکت نیست، جای ماده نیست، جای تحول نیست، ثابت است. خب سوال، زائل بهتر است یا باقی؟ یقینا باقی. پس لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. چرا؟ چون ان ما عند الله و خیر لکم. چرا خیر است؟ رو شکل اول منطقی، ما عند الله باقین و الباقی و خیرون و ما عند الله خیرون. ما عندکم نافدون و نافدو غیر و خیرن، پس ما عندکم غیر و خیرن. هر دو به صورت شکل اول منطقی قابل تبیینه. پس هم از راه اخلاق تبیین کرده مسئله رو، هم از راه کلام سخن از بهشت و جهنم مطرح کرده، هم از در فقهی فرمود چی حلال است چی حرام، چی واجب چی حرام. اون وفای به عهد واجب است، نقض عهد حرام، این حکم فقهی. بهشت و جهنم حکم کلامی، اینم تحلیل اخلاقی. خب به چه دلیل محصول نقض عهد بد است؟ برای اینکه فانی است و فانی خیر نیست. به چه دلیل نتیجه وفای به عهد خیر است؟ برای اینکه نتیجه وفای به عهد پاداش الهی است، ما عند الله است، ما عند الله باقی است، هر باقی هم خیر است. این یه گفته شد العلماء و باقون ما بقیت دهر. این ضمن این که بحث به ظاهر جمله خبریه است، دو تا مطلب عمیق را به همراه دارد. یکی جمله خبریه است که به داعی انشاء القا شده، یعنی تذکره علماء، جشنواره علما، یادمان علما، یادواره علما، احیای معاصر آثار علما رو به عهده بگیرید، اینا رو زنده نگه بدارید. این جمله انشا خبریه است که اون انشا را به همراه دارد. یک دومه که چرا اینها باقی هم؟ برای اینکه لبچه الله کار کردن، لما اندالله کار کردن. و عالم کسی است که لما اندالله کار بکند، مگر نمیخواد باقی باشه؟ اگر میخواد باقی باشه باید لما عند الله کار بکنه. اما اگر لما عند الناس کار کرد که همیشه عالم باقی نیست. پس این که فرمود العلماء و باقون ما بقیت ده بحث به ظاهر جمله خبریه است، میتواند جمله خبریه باشد که به داعی انشاء القا شده. یک یعنی آثار علماتون رو حفظ بکنید، هر کسی در شهر خودش، اساتید خودش و کل امتم نسبت به اون مراجع بزرگ، هر کسی در هر حوزه‌ای که هست اساتیدش و مؤلفان علوم الهی و منطقه رو با یادواره‌ها، با یادمان‌ها، با نوشتن آثار اینها، نشر عکس اینها، اجازه های اجتهادی که اینها داشتن، آثار اینها رو حفظ بکنند، کتاب های اینها رو چاپ بکنند. دوم این که اگر کسی بخواد باقی بمونه باید لما عند الله عالم بشه، وگرنه اگر لما عند الناس عالم شد دیگه باقی نیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اینم جزء جوامع الکلم است که به هیچ وجه تخصیص پذیر نیست. الحمدلله رب العالمین.